ستا رادیو رو مثلا گوش کرده بودن. بله. صداهای مختلف، حتی مثلا با صدای خانم نشیوا کامل آشنا بودن. اما اینا خب فرمت رادیو و اون فرمی که رادیو در واقع هست رو کاملا دیگه یه شکل دیگه شده. الان مثلا با ظهور پادکست، خب پادکست واقعیت اینه که یه فرم مدرنی از رادیوه. یا مثلا فرض کنید که الان چیزی که شاید هنوز چند ماهی نشده از ظهورش گذشته، کلاب هاوس دقیقا شکل رادیوست، یه تکامل یافته از رادیوست. من یادم سال 81 بود که من برای بچه های رسانه تو همین دانشکده صدا و سیما درس می‌دادم، اونجا بحث شد که آقا چه اتفاقی میفته. گفتم بیاییم بشینیم پیشبینی کنیم آینده رادیو رو. تقریبا چیزی مثل کلاب هاوس رو یا پادکست رو، حالا ما اونجا هیچ اسمی براش نداشتیم، واقعا نمی‌دونستیم چه اتفاقی میفته، ولی پیشبینی کردیم به این سمت میریم.
ببخشید بین صحبت شما آقای دکتر ابتهی، خواستم در رابطه با پادکست از شما این سوال رو بپرسم و این تایید رو بگیرم از شما که آیا موافق هستین که پادکست ها مبتنی بیشتر بر محتوا هستن و خیلی فرم ندارن؟ اگر محتوای جذابی نداشته باشن نمیتونن شنونده رو جذب بکنن.
خب رادیو همینطوره، یعنی شما تو رادیو مثلا موسیقی خوب، گوینده خوب، مجری خوب نداشته باشین و محتوای خوبی نباشه، قطعاً نمیتونه جاذبه‌ای داشته باشه. حالا پادکست خب یه مقداری باید جاذبهش بیشتر باشه و محتوا رو در مثلا کمترین زمان ممکن ارائه کنه. بله. چرا که امکانات رادیو رو به صورت کامل نداره، ولی به هر حال جاذبه خودش رو داره. الان مثلا من فرض کنید که اپلیکیشنی دارم و همین الان رو گوشیم. بله. حدود 20 میلیون پادکست رو روش داره و با موضوعات بسیار متنوع و واقعا با امکانات خارق‌العاده‌ای که من میتونم در حوزه‌های مختلف ازشون استفاده کنم. بنابراین شما، خلاصه حرف من اینه که بشر نیازش به رادیو از بین نخواهد رفت، پس رادیو خواهد موند. و البته این رو باید بپذیریم که فرمت‌های رادیو، شکل رادیو، محتوای رادیو فرق خواهد کرد. و این نکته هم باید در نظر گرفت که حتی الان که من، حالا شاید با یه خورده در واقع مسامحه بشه اسمشو گذاشت، آلودگی تصویری که خیلی داریم.
بله.
نیاز به رادیو یه خورده اتفاقا آدم رو بیشتر قلقلک میده، یه لحظاتی آدم صدا رو فقط گوش بده لذت بیشتری داره اتفاقا. و الان در تحقیقاتی که هست کاملا ثابت شده که رادیو بخشی از وجود انسان رو رشد میده و بخشی از وجود رو در واقع بهش یعنی شکوفا میکنه، بخشی از وجود انسان رو که هیچ رسانه دیگه از اون رسانه های اجتماعی و تلویزیون و اینترنت این توان رو ندارن. اون هم حوزه تخیلات هست.
بله.
یعنی نمیدونم این جمله رو حتما دوستان شنوندمون احتمال زیاد شنیدن که انشتین میگه که تخیل از علم اهمیتش بیشتره و هر چقدر در واقع یک ملتی بتونن تخیلشون رو پرورش بدن و بتونن در واقع تخیل شکل گرفته و خلاصه نظم یافته‌ای داشته باشن، بیشتر میتونن در حوزه‌های علمی اتفاقا رشد کنن. بنابراین ما اگر رادیو رو در واقع با یک نگاه حرفه‌ای‌تر نگاه کنیم و جاذبه بیشتری برای رادیو تولید کنیم، البته جاذبه خیلی باید بیشتر از 10 سال 20 سال قبل باشه، به دلیل اینکه رقیب الان زیاد داره. بنابراین اگر محتوای خوب داشته باشیم و همچنین فرم در واقع ارائه خوب، به نظر من رادیو نه تنها هرگز ضعیف نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتری به زندگی آدم ها برمیگرده. آمار هم تقریبا در سطح جهانی همین رو نشون میده.
آقای دکتر ابتهی عزیز، اولا ممنونم واقعا به خاطر صحبت‌های قشنگتون. یه نکته می‌خواستم بگم، تمام این رسانه‌هایی که شما به درستی بهش اشاره کردین، اگر مخاطب نداشته باشن، نهایتاً در یک بازه زمانی کوتاهی توقف می‌کنن و شاید تموم بشن حتی. یعنی نقش مخاطب در رسانه خب قطعاً خیلی نقش مهمیه.
کاملاً درست.
مخاطب در رادیو شاید احساس می‌کنه که بی‌واسطه خودش جزوی از برنامه است شاید ما اینو کمتر تو رسانه‌های دیگه‌ای که حالا بهش اشاره شد بتونیم ببینیم. من خودم قبل از اینکه حتی بیام رادیو، یه زمانی شاید فکر می‌کردم رادیو رو فقط آدم‌هایی که سن و سالی ازشون گذشته دارن گوش می‌کنن، ولی وقتی اومدم خودم شدم جزو کوچکی از رادیو، دیدم که حتی نسل‌های امروز، نوجوانایی که شاید یه دهه از زندگیشون گذشته، من اینا رو دارم واقعا بر اساس چیزایی که میبینم میگم، خیلی حرفه‌ای دارن دنبال رادیو رو دنبال میکنن. واقعا خودش یه نکته خیلی جالب و جذابیه دیگه.
کاملا درسته. میدید الان اولا که زنده بودن یک رسانه، حتی یک پادکست 3 دقیقه‌ای، کاملا وابسته است به مخاطب.
بله.
یعنی اگه مخاطب نداشته باشه اصلا فلسفه وجودی نخواهد داشت. و الان خب فرمت های مختلفی که هست، مثلا اپلیکیشن هایی که شما میتونید باهاش چند میلیون به اصطلاح پادکست رو دریافت کنید.
بله.
یا چند ده هزار در واقع شبکه رادیو رو دریافت کنید. الان من خودم شاید بالای 30-40 اپلیکیشن رادیویی دارم روی گوشیم که مدام ازشون استفاده میکنم. واقعا هر وقت از تصویر خسته میشم دیگه میرم سراغ رادیو. و الان با توجه به در واقع تنوع و سهولتی هم که در ارائه محتواهای رادیویی وجود داره، انتخاب رو خیلی راحت کرده. ولی یه نکته هست، اینو یادمون نره که وقتی داریم قضاوت میکنیم، آره چون تنوع رسانه زیاد داریم، این مخاطبان تقسیم شدن، ولی من میگم که حتی اینجوری هم نباید به قضیه نگاه کرد. اگه بخوایم دقیق و حرفه‌ای نگاه کنیم، باید بگیم یک آدم در شبان روز هم به متن و مکتوب خوندن، حالا روزنامه یا مثلا اینترنت فرق نمی کنه، شما صفحات اینترنتی هم که می خونید همون روزنامه است که الکترونیکی شده، و شما یه ساعتی به رادیو نیاز دارید و یه ساعتی هم به تلویزیون نیاز دارید و تصویر نیاز دارید. من خودم رساله دکترام تقریبا تو همین اولو خوش بود، و بعد از اینکه رسالم دفاع شد، سال 15-16 سال قبل بود، اونجا بلافاصله من وارد این حوزه شدم که آیا نیاز به نوشته یعنی خواندن و نیاز به شنیدن و نیاز به دیدن میتونه یکیش حذف بشه یا خیلی خیلی کم رنگ بشه.
بله.
خب تقریبا مطالعاتی که از اون زمان تا الان داشتم به این نتیجه مسلم رسیدم که انسان ترکیبی از اینا رو نیاز داره.
خفه.
و هرگز این نیاز پایان نخواهد
پذیرفت.
اما در شبانه روز و در طول هفته و در ماه یه حال، مثلا بسته به حالمون، بسته به در واقع احوالات درونیمون و بیرونیمون، ما نیاز به یکی از این رسانه ها خواهیم داشت. بنابراین باز من تولد رادیو رو به همه کسانی که دوستدار صدان و در واقع جادوی خیالی که رادیو برامون میسازه رو دوست دارن، سال روز رادیو رو تبریک میگم. و به شما دوستان محترمی که الان مجری برنامه هستید و زحمت برنامه رو میکشید،
ما هم به شما تبریک میگیم که در این حوزه تحقیق میکنید، فعالیت میکنید.
بله.
و تلاش میکنید.
چقدر نکات خیلی خوب و علمی و جذابی
هم بود. بله.
اشاره کردم آقای دکتر عطال عبتهی عزیز و نازنین، کارشناس رسانه. واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار خوبتون. از طرف همه شنوندگان عزیز این برنامه از شما تشکر میکنم. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. اگر نکته خاصی نیست که با شما خداحافظی میکنم.
آخرین نکته من فقط اینه که من خودم خیلی با رادیو، هم شنونده رادیو بودم، هم به هر حال سالها با دوستان رادیویی کار میکردم و تجربه کار در رادیو رو دارم. رادیویی ها کلن آدم های فوق العاده دوست داشتنی هستند. من این رو به دوستانی که الان شنونده شما هستن میگم که هر کسی روزگاری در رادیو بوده آدم خیلی خاصیه و بسیار دوست داشتنی.
انشالله که اینطور باشه. سپاسگزارم از این تعریفی که کردید. البته ما به خودمون نمیگیریم، به دوستان همکاران دیگه واقعا تبریک میگیم به خاطر خوب بودنشون و خالص بودنشون. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
ممنون.
روز خوبی آرزو می‌کنم.
خداحافظ. شما اول برنامه گفتیم بله. که سه فصل داریم.
بله الان میخوایم بریم تو فصل دو.
فصل اولو که مرور کردیم دهه 50 تا 60.
بله
فصل دوم الان بس میشه 60 و 70.
60 و 70. بله دقیقاً حتما یادتون هست که سال 60 ما با بحران‌های زیادی روبرو بودیم و تقریبا میشه گفت سال‌های بحران بود.
دهه بحران میشه نامگذاری کرد
که رادیو خیلی خیلی نقش مهمی
آفرین.
داشت.
آفرین.
که بمباران‌ها کاملا یادمه که هممون گوشمون به رادیو بود که آژیر سفید، آژیر قرمز یا اطلاعیه‌های لازمی که باید میشنیدیم و بسیار تکیه داشتیم به خاطر اینکه اطلاعاتمون زیاد بشه از اون چه که میگذره به رادیو.
بله واقعا به قول شما رادیو اون دهه چقدر نقش مهمی داشت. میخوایم وارد فصل دوم بشیم و مرور کنیم دهه 60 تا 70 رو در رادیو.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
این اولین صدایی بود که پس از پیروزی انقلاب از رادیو به گوش رسید. وقوع انقلاب اسلامی باعث شد دوره تازه‌ای در حیات رادیو رقم بخوره. طوفان انقلاب و مخالفت با مظاهر موسیقی که به طاغوتی مشهور شده بود باعث شد حداقل تا دو دهه پخش ترانه‌های پاپ از رادیو ممنوع بشه. با شروع جنگ رادیو هم دچار تحولات زیادی شد. رادیو در دهه 60 و در حالی که کشور درگیر جنگی ویرانگر با عراق بود به منبع اصلی کسب خبر مردم بدل شد. ساعت محدود پخش برنامه از تلویزیون باعث شد دو شبکه سراسری رادیو تبدیل به مونس بسیاری از خانواده هایی بشه که فرزندان خودشون رو راهی جنگ و جبهه کرده بودند.
اینک که اسب رهوار پولادین اراده برادرانم بر ستیق جبال فتح پای میکوبد و یال میافشاند.
در ابتدای همین دهه بود که یکی از خاطر انگیزترین روزهای رادیو در روز آزادسازی خرمشهر رقم خورد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد.
ادامه یافتن جنگ باعث تأسیس یک شبکه رادیوی مهم در آن روزگار شد، رادیو جبهه. در زمان جنگ تحمیلی رادیو کار کرد و نقش تأثیرگذاری داشت. در آن زمان ابتکاری که در معاونت صدا روی داد راه اندازی رادیو جبهه، رادیویی که به صورت ویژه به اخبار مربوط به جبهه و وقایع جنگ تحمیلی می پرداخت و تلاش می کرد پل ارتباطی بین رزمنده ها و خانواده هاشون باشه. در همین دهه بود که گویندگانی جدید در رادیو ظهور کردند، مثل زنده‌یاد مهران دوستی، محمد حسنی نورشاهی، علیرضا معینی، نصرت الله اکبری و خیلی دیگه.
بر این داستان بر سخن ساختم، به محبود دستور پرداختم. میا سایز آموختن یک زمان، ز دانش میفکن دلن در گمان. چگویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. ز دهخان کنون بشنو این داستان، که برخاند از گفته باستان.
رادیو در این دهه در مواقع بحرانی در اطلاع رسانی نقش ویژه‌ای داشت و جدایی از پوشش 8 سال دفاع مقدس میشه به زلزله رودبار اشاره کرد.
بله مخصوصا اون بخشی که رادیو جبهه که گفت،
بله
چقدر تاثیرگذاره. چقدر خوشحالم که امروز توی این برنامه داریم مرور، این که نسلهای مختلف رو داریم با رادیو مرور میکنیم، برای خود خودمو دارم میگم. بله. قطعا برای شما هم جذابیت داره دیگه.
100%. حالا من از زمانهای جنگ یادم دیگه، زمانی که عقل رس شده بودم رادیو رو میشناختم دیگه، زمانهای جنگ بود و یادمه که حالا خیلی اتفاقات هم ترسناک، هولناک و هم جذاب، امید بخش، خیلی از گوینده ها رو یادمه که در شرایط بحرانی، در شرایطی که ما میترسیدیم، آرامش میدادن به ما و چقدر مؤثر بود شنیدن صحبتاشون. و اواخر جنگ هم آزادسازی اسرا.
بله.
که هر بار گوشمون به رادیو بود که ببینیم چه تعداد از اسرامون آزاد شدن. بله. و این چقدر خوشحال کننده بود برای همه ما، اتفاقاتی که یادم تجربه مشترکی بود بین همه ما، چه کسانی که عزیزانی رو داشتیم که اسیر شده باشن، چه نداشتیم، همه اینها رو جز به خانواده و عزیزان خودمون میدونستیم و شادیش برای همه ما یک اندازه بود.
دقیقاً.
تمام اینها امروز برای من زنده شد و چقدر شعف دارم و چقدر دارم لذت بخش. امیدوارم برای شما شنوندگان هم همین باشه و همین احساس رو داشته
باشید. من نمیدونم، الان خیلی دوست دارم تا واقعا در مورد یه تحقیقی بشه که همین الانم هم توی عصر حاضر، توی این دوره فعلی، ما خبرها رو از چه رسانه‌ای دریافت میکنیم. یعنی یه زمانی واقعا هر کسی میخواست یه خبر موثقی بگیره سری میرفت سراغ رادیو.
دقیقا.
الانم نمیدونم، خانواده‌ای هستن که دارن این کارو میکنن.
100% هم اینطوره هستن.
آره، بودنش که هستن. اینا رو میخوام عزیزان شنونده بگن. یا اینکه میدونید، نمیدونم، شاید به خاطر نبود رسانه‌های دیگه بود که ما نسل ما خانوادگی رادیو گوش میکردیم. الانم نمیدونم خانواده‌ای هستن که خانوادگی رادیو گوش بدن، یعنی رادیو یکی از ارکان اصلی خانواده‌شون باشه، ارکان اصلی زندگیشون باشه، که هست.
بله، من خیلی از پیام ها رو دریافت میکنم که مثلا نوشتن که من به اتفاق اعضای خانواده‌ام داریم صبحانه میخوریم و برنامه شما رو گوش میکنیم.
دقیقاً، میدونم هست. من اینا رو دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه آره، اگر هست بگین، برای خود من جذابیت داره ببینیم که واقعا رادیو در حال حاضر چه نقشی داره، چه جایگاهی در سبد زندگی شما عزیزان داره، با توجه به این گستردگی فضا و دنیای مجازی، رسانه‌های مختلفی که حالا تو بخش قبلی هم با کارشناسمون صحبت می‌کردیم بهش اشاره شد. خیلی دوست دارم بدونم که نقش رادیو الان چیه. از خاطراتتون بگید. داریم با خانم رستگاران پیام شما رو مرور میکنیم، برای خود ما دو نفر کلی خاطره سازی میشه. دریغ نکنید، پیامک بزنید به 3102 و یا
2265-2103 برای شنیدن صدای خوب شما. روز بخیر. 10:48 و 40 ثانیه رو خدمت شما اعلام کنم. اینجا رادیو سلامته و ویژه برنامه جبهه خیال تقدیم شما میشم. آقای خواجه‌وند، شما اشاره کردید به رادیو جبهه و من هم از خاطرات آزادگان سرافرازمون گفتم، آزادسازی و سرام، و یک بخشی رو داریم که گفتگو کردیم با جناب آقای براری در رابطه با رادیو جبهه، با هم بشنویم.
حتما در فصل دوم هستیم، شنیدنش کلی به ما انرژی میده.
باز شدن پیچ رادیو برای ما یادآور روزهای مختلف و سوالهای متفاوتی که پشت سر گذاشتیم تا به امروز برسیم. از روزهای مقاومت سخت در جبهه ها گرفته تا شیرینی پیروزی ها. در این بین و در اون دقایق کسانی بودند که صدای این لحظات رو به گوش ما می رسوندن. از جمله آنها جناب آقای محمد اسماعیل براری.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، من محمد اسماعیل براری، گزارشگر رادیو، متولد بهمن ماه 1300 و 33 هستم در شهر ری. چون پدر مادرم ملیری هستم، من هم خودم رو لور میدونم و حتی میتونم با لهجه همون روستای پدری که هیچ وقت اونجا زندگی نکردیم صحبت بکنم.
از شروع فعالیت رادیویشون گفتن.
من فعالیتم رو در رادیو در بهمن در واقع اسفند 1358 شروع کردم. قبل از اون من یه 40 روزی رفته بودم سیستان بلوچستان با گروه عمران سپاه که افتخاری بود و دوست داشتم هر کاری میتونم انجام بدم، که در همون ورود به زاهدان متوجه شدم که دو تا دوستان بنده که معلم بودن و در شهر ری زندگی میکردن، شهید جواد صادقی یا احمد صادقی و شهید بلوط خیرآبادی، اینا به درجه شهادت رسیدن. جنازه‌شون رو توی هواپیما گذاشتیم آمد تهران و من مدت اونجا بودم، نزدیک به 40 روز اونجا بودم، کارهایی رو انجام میدادم که در واقع هر کاری از دستم برمی اومد. آمدم برای 40 تهران که مدیر برنامه کودک در رادیو آقای افغانی، خدا رحمتشون بکنه، مرحوم شدن، تماس گرفتن گفتن که بیا اینجا کارهایی رو بلدی انجام بده. یعنی اسفند 58 من رفتم رادیو گروه کودک.
اولین گزارشی که گرفتند،
اولین گزارش من گفتگو با یک پسر جنگ زده قصر شیرینی بود که اصالتا ترک بود، چون پدرش از ژاندارمری بود و نظامی بود، در منطقه قصر شیرین بودن و وقتی جنگ شد اینها جنگ زده شدن، آمدن تهران در هتل پارک خیابون حافظ چهارراه عزیزخان اونجا متمرکز شده بودن، همراه جنگ زده های دیگه که از استان خوزستان آمده بودن.
حضور رادیو در زندگی مردم مؤثره
و من همیشه نقش رادیو رو نقش اثرگذار میدونستم، هنوزم همینطوره، چون هر کس به رادیو گوش بده خودپنداری داره، برای اینکه میتونه خودش رو جای هر یکی از کسانی که در رادیو هستن بگذاره، تصویری نمیبینه که عینیت داشته باشه و چون هیچ واسطه ای هم نیست میتونه مؤثر باشه، راحت هم هست، وسیله راحتی است و همه به راحتی میتونستن اون موقع به خصوص با رادیو در تماس باشن، یعنی ارتباط داشته باشن، حالا نمیتونستن نقشی داشته باشن.
اما خاطری از رادیو،
یک بار من در منطقه عملیاتی کربلای 5 در جنوب در طرف جزر مجنون خواستم گزارش بگیرم، یه سری بچه‌ها بیرون سنگر اومدن جمع شدن، من دیدم اگه الان بزنن یه خمپاره بزنن کلی شهید میدین، من گفتم که بچه‌ها میرم داخل سنگر شما بیاین داخل که کسی آسیبی نبینه، و همین اصلا که میرفتیم داخل یه خمپاره زدن، یکی از بچه‌ها یه ترکش ریز خورد به پشت رونش و این بود موقعیت همه کسانی که به خصوص عنوان گزارشگر به جبهه میرفتن. من در هر یک از مناطق که میرفتم سعی میکردم گزارش مخصوص هر برنامه‌ای که بلد بودم در منطقه عملیاتی بگیرم، مثلا در منطقه عملیاتی گزارش میگرفتم برای آینده سازان، در منطقه عملیاتی گزارش میگرفتم برای خانواده، مثلا من یه خانواده رو، یعنی یه راننده داشت میومد در منطقه غرب، دیدم که مجروح داره میاره از بالا تو گلاگیر کرد، ما با ماشینمون ماشینش بیرون کشیدیم که مجروح داشت، گفتم کجا میری؟ گفت میرم پایین. خلاصه رفتیم دیدمش، وقتی که این کارهای اولیه رو انجام داد باهاش شروع کردیم گفتگو کردن، که گفت من خودم و خانوادم به نوعی در جنگ هستیم، خودم که اینجا هستم و خانواده من پشت جبهه تدارکات جنگی رو آماده میکنن. وقتی گفتگو کردم با این آقا، آمدم و خانوادش هم گفتگو کردم، یک برنامه کامل شد برای خانواده.
رادیو به اساتید و تمام کسانی که همدلانه در رادیو خدمت کردند مبارک.
خب قطعا میدونم که این بخشم برای همه شما عزیزان به ویژه حالا شمایی که از دهه 60 کلی خاطره دارین جذابیت خاص خودشو داشت. خدا رحمت کنه سید آبنی بزرگ و که حالا اون توی سیما با اون برنامه روایت فتحش
و با صدای دلنشینشون
آره چقدر تأثیرگذار بود اینجا در رسانه‌ای مثل رادیو، در بحث رادیو جبهه به قول شما چقدر اتفاقاتی ما منتظر بودیم که از دوران سلحشوری بله. رزمندگان عزیزی که در جبهه جنگ داشتن مبارزه می کردن، خانواده هایی که نگران بودن، فرزندانشون رفته بودن، مدام گوش ها به رادیو بود، مدام جستجو می کردیم، پیگیر بودیم از خبرهایی که از اون زمان به گوش ما می رسید. یه خدا قوت، یه خسته نباشید، یادی بکنیم از کسانی که واقعا اون زمان توی اون دهه در رادیو جبهه فعال بودن و این خاطرات رو برای همه ما تا الان هم زنده نگه داشتن.
همینطوره آقای خاجوند، یکی از بحران‌های بسیار بزرگی که رادیو توش خیلی نقش داره و میتونه خیلی مهم باشه وجودش زلزله است.
100%
این اتفاق طبیعی که میفته برای کسی
انشالله پیش نیاد،
انشالله هیچ وقت نیاد، اما خب به هر حال بعضی چیز ناگزیر هستن و ما تجربهش هم کردیم
طبیعیه.
بله، مثل زلزله بم که من خودم یادمه، نمیدونم دوستان عزیز چقدر از اون روز خاطره دارن، اما من این رو خدمت دوستان شنونده و شما عرض بکنم که فرصت هست یک کوتاه اشاره کنم که روزی که زلزله بم رو از رادیو ما شنیدیم اتفاق افتاده و خیلی از هموطنانمون به رحمت خدا رفتن، آسیب دیدن، چقدر مونده بودن زیر آوار تا اینکه تلاش کردن هلال احمر، جمعیت صلیب سرخ و خیلی از بله. امداد کننده هایی که تلاش کردن تا عزیزانمون رو نجات بدن، لحظه به لحظه با رادیو همراه بودیم و چقدر نگران بودیم همه ای ما و دعا میکردیم، گریه میکردیم برای اینکه هموطنانمون نجات پیدا کنن، حتی زمانی که امداد میخواستن و نیاز به کمک های مردمی بود همه گوش به رادیو بودیم ببینیم چی نیاز
بله،
دارن که
بله.
برای هموطنان عزیزمون ارسال بکنیم. و این نقش بزرگ رادیوس، یادم زمانی که این اتفاق افتاد، آقای خواجوند، من و خواهرم که خیلی سنمون حالا زیاد نبود رو افتادیم توی خیابون سلامت باشیم برای اینکه بریم اهدای خون بکنیم. هموطنانمون در اونجا نیاز به خون داشتن و ما میرفتیم، هر پایگاهی که میرفتیم انقدر شلوغ بود، یادم 3-4 تا پایگاه رو ما پیاده و یا سواره میرفتیم و هیچ جا نمیتونستیم، انقدر صفا طولانی و زیاد بود موفق نمیشدیم خون بدیم و روزها این اتفاق طول کشید تا بالاخره موفق شدیم.
به بم اشاره کردین، به زلزله بم، و خب میدونم همین الان شاید خیلی از شما عزیزان شنونده مثل خانم رستگاران کلی خاطره براتون زنده شده.
این مشترک بین همه ما مردم ایران. 100%
من هر موقع اسم زلزله بم میاد یاد یه عزیز از دست رفته میافتم، استاد بسامی بزرگ
بله.
که تو این زلزله مایمون هنرمند عزیز و خوش صدا رو از دست دادیم. حالا اتفاقا ما یه بخشی رو تقدیمتون خواهیم کرد در مورد بحث رادیو بم
بله.
اونم خودش جذابیت خاص خودش رو داره، ولی چون ساعتی 11 خبر داریم طبق هر روز و باید خبرها رو بشنویم، همچنان از شما عزیزان شنونده میخواییم که همراه باشین با این ویژه برنامه جبهه خیال به
از خاطراتتون به ما بگیم.
بله، سال روز تولد رادیو که 81 ساله شد، کلی همه شما خاطره دارید.
100%
کلی همتون، حتی این نسل جدیدی هم با رادیو خاطره دارن. خاطراتتون رو دریغ نکنید، تلفنی پیامکی با ما به اشتراک بذارید
و این رو مطمئن باشید که شنیدن صدای خوب شما یکی از بهترین اتفاقاتیه که در رادیو برای ما میفته و ما به وجود شما، به حضور شما دلگرم هستیم. خیلی ممنون میشیم. بفرمایید از خاطرات زیباتون به شماره 2265-2103 و شماره پیام کوتاه 3102.